بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایان عزیزی که از راه دور و نزدیک در این مکان تشریف آوردید و مباحث تاریخی برای ریشیابی واقعی عاشورا رو پیگیری می کنید. درود بر شما. برکات و رحمات و رحمتهای الهی بر وجود و زندگی شما جاری باد. بحثمون درباره تحلیل خطبه خانم فاطمه زهرا بود در مسجد النبی و تا این عبارت رسیدیم که هازا والعهد قریبون والکلم رهیبون والجرح لما یندمل و رسول لما یغبر ابتدعتم زعمتم خوف الفتنه. بحث بر سر این بود که خانم فاطمه زهرا فرمودند که شما در خوشی زندگی می کردید، در رفاه و امنیت بودید، منتظر فرصت بودید که روزگار بر علیه ما دگرگون بشه، گوش به زنگ بودید، هنگام کارزار فرار می کردید و عقب نشینی می کردید. آنگاه که خدا پیامبرش رو و خانه او رو آرامگاه اولیا قرار داد، خار و خاشاک نفاق در شما ظاهر شد، لباس دین رو کهنه کردید، ساکت گمراهان به سخن در آمد و افراد پست و بی ارزش با قدر و منزلت شدند. شطور ناز پرورده اهل باطل به صدا در آمد و وارد خانه های شما شد. شیطان سر خودش را از مخفیگاه به در آورد، شما را فرا خواند و دید که پاسخگوی دعوت باطل او هستید و برای فریب خوردن آمادگی دارید. خواست که بر ضد حق برخیزید، شما رو آماده این کار یافت و شما رو گرم و آماده کرد و دید که غضبناک شدید، پس بر غیر شطور خود داغ و نشان زدید و بر آبشخوری که حق شما نبود فرود آمدید، در حالی که هنوز از عهد و قرار شما با پیامبر چیزی نگذشته بود و شکاف زخم عمیق بود و دهانه زخم هنوز به هم نیامده بود، پیامبر هنوز دفن نشده بود. هر چه خواستید کردید، بهانه آوردید که از فتنه می ترسید، اما خود در آتش فتنه سقوط کردید و راستی که جهنم بر کافران احاطه دارد. شما کجا و فتنه خواباندن کجا؟ دروغ میگویید. این گفتاری بود، در حقیقت ترجمان گفتاری بود که خانم فاطمه زهرا در مسجد عنوان میکردن. مقدارش رو راجع به اون گفتگو کردیم تا به اینجا رسیدیم که با عجله اقدام کردید و خیال کردید که اگر این کار رو نکنید خوف الفتنه، فتنه ای روی میده، و به همین دلیل زود اقدام کردید برای رفتن به سقیفه و انتخاب کردن جانشین رسول خدا. الا فلفتنته سقطو، آگاه باشید که با این کار شما در فتنه سقوط کردید، چه فتنه ای از این بالاتر که شما مسیر اسلام حقیقی رو منحرف کردید؟ شما میخواستید جلوی اختلاف رو بگیرید، شما خودتون اختلاف ایجاد کردید. و ان جهنم لمحیطٌ بالکافرین، براستی جهنم بر کافران احاطه داره. و خانم فاطمه زهرا این عبارت رو بر اساس آیه 49 سوره توبه مطرح کردند. به خوبی خانم از این آیه استفاده میکنند و میفرمایند که سردمداران سقیفه مصداق کفر هستند. هنگامی که مرتکب این اعمال شدند مؤمن نبودند. چرا؟ چون به تعبیری میتونیم بگیم اینها اسلام ظاهری داشتند. روح مؤمن در زمانی که او گناه میکنه از جسم مؤمن مفارقت میکنه. ببینید چه ارتباطی رو مطرح میکنه. این افراد روح ایمان رو از دست داده بودند، به همین دلیل کافر شدند. گردانندگان سقیفه که قصب جانشینی پیامبر رو کردند، اینا از ایمان بیرون رفتند. فحیحات منکم، این کار از شما دور بود. کسی باور نمی کرد که از شما مهاجرین و انصار دست به چنین کاری بزنید و فریب گروهی از شیاطین رو بخورید، اهل بیت پیامبر رو کنار بزنید، اونها رو تنها بگذارید. و کیفه بکن، چه شده شما رو که این چنین کردید؟ با این که از جریان آگاه بودید. و انا تؤفکون، به کدوم راه دارید منحرف میشید؟ آیا میدونید که به کدوم سمت دارن شما رو سوق میدن؟ شما گول عده معدودی رو خوردید ای مردم که از مسیر حق منصرف شدید. و کتاب الله بین اظهرکم، در حالی که کتاب خدا بین پشت‌های شما بود. در این عبارتی که خانم فاطمه زهرا می‌فرمایند و کتاب الله بین اظهرکم، این بین اظهرکم یه اصطلاحیه که در جنگ‌ها و نبردها به کار می‌بردند. یعنی اون چیزی که برای گروهی قداست داره اطرافشو میگیرن و از اون به خوبی محافظت میکنن تا آسیب نبینه. در اینجا خانم فاطمه زهرا اشاره میکنه به این که قرآن پشتیبان شما بود، یا این که شما او رو در میان داشتید و از قرآن محافظت میکردید و دستورالعمل های قرآن رو فرا می گرفتید. حالا چی شده که قرآن رو رها کردید؟ شاید منظور خانم فاطمه زهرا اینه که قرآن در مورد ولایت و امامت یک شرایط کلی رو مطرح کرده. مثلا در آیه 35 سوره یونس اونجا می فرمایند که افمن یهدی الالحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا اون کسی که هادی مردمه به سوی حق سزاوارتره که پیروی بشه، یا کسی که خودش هدایت نمیشه مگر اینکه کسی دیگری او رو هدایت کنه؟ تاریخ گواهی میده، خودشون هم اقرار دارن که یکی از سردمداران سقیفه بیش از 70 بار در پاسخ به مراجعات میگفت نمیدونم. میومدن ازش سوال میکردن میگفت نمیدونم. جناب عمر میرفت از امیرالمومنین سوال میکرد، نوشتن مکرر میگفتش که لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود من هلاک میشدم. بعد خانم فاطمه زهرا در ادامه میفرمایند که امورهو ظاهرتون و احکامهو ظاهرتون، ظاهر اول با سادزاه هست، ظاهر دوم با رزه، و اعلامهو باهرتون و زواجرهو لائحتون و اوامرهو واضحتون. ببینید چقدر سجع قشنگ رعایت شده. اینها شاعر به مفهوم عمیق معنا هستند. گویی سلطان کلام هست، سلطان ادب هست که داره این گونه سجع رو زیبا مطرح میکنه. میفرمایند در حالی که اوامر قرآن کریم روشنه، احکام قرآن کریم درخشنده است، علمهای اون بلند و غالبه، نهیهای اون تبیین شده است، روشنه، و امرهای اون خیلی آشکار و واضحه. پس معارف و تعالیم قرآن و راهنمایی های قرآن بسیار آشکار و واضح بوده. خب تعالیم قرآن برتر و غالب از همه امور هسته. فقط کافی آدمی به قرآن مراجعه کنه تا بفهمه مصداق این شرایط امامت و رهبری کیه. پس چی شد اون روز قدیر که همه به علی تبریک گفتید، اما پس از رحلت پیامبر همه اون عهدها رو فراموش کردید و به قرآن هم مراجعه نکردید؟ با توجه به همه اون آیاتی که در شأن و مقام مولا علی علیه السلام نازل شده، قد خلفتموه وراء ظهورکم، شما قرآن رو پشت سرتون انداختی، یعنی به جای اینکه قرآن رو پیشا پیش و روبروی خودتون بگیرید، رهبر خودتون بکنید قرآن رو، قرآن رو پشت سرتون انداختی. به قرآن توجه نکردی، به سفارشات قرآن درباره امامت و ولایت توجه نکردید. عرقبتن انهو تریدون ام به غیرهی تحکمو، آیا از قرآن روگردان شدید یا غیر قرآن رو ملاک حکم خودتون قرار دادید؟ ام به غیرهی تحکمو، آیا به غیر قرآن رو برای خودتون ملاک حکم قرار دادید؟ اندیشه کنید ببینید چه کار کردید. اینی که مؤمن باید همیشه زیرک و هوشیار باشه، ببینه جلوتر از قرآن داره حرکت میکنه، یعنی قرآن رو به پشتش انداخته، احکام قرآن رو نمیداند، نمیخواند، عمل نمیکند. قرآن باید از او پیروی کنه یا اینکه قرآن رو باید در جلوی خودش قرار بده به عنوان رهبر راه، آیین راه. بئس الظالمین بدلا، خیلی بده برای ستمکاران، اون چرا که به جای قرآن اختیار کردن. این به اصل ظالمین بدلام اشاره به آیه قرآن داره، سوره کهف آیه 50 است. خانم فاطمه زهرا اشاره می کنن به پیامدهای سوء جریان سقیفه. میگن اولا این ظلم بود، ثانیاً پیامد و عاقبت خطرناکی در دنیا و آخرت متوجه شما و بقیه هست. اما اون چی که از عبارت زیبای گفتار خانم فاطمه زهرا میشه در آورد، مضمون این آیه قرآن هست و فراز بعدی خانم هم همین آیات رو ایشون دارن قرائت میکنن، البته از سوره آل عمران آیه 85، قبلی سوره کهف بود آیه 50. فرمودن بئس الظالمین بدلا، این مال سوره کهف بود، و بلا فاصله میفرمایند و من یتبق غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. این مربوط به آل عمران 85 هست. کسی که غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه، هیچ وقت اون دین از او پذیرفته نمیشه، در آخرت هم از زیانکاران هست. استدلال خانم فاطمه زهرا اینطور هست که شما از احکام قرآن تخلف کردید و شرایطی رو که قرآن برای رهبری و امامت و ولایت مطرح کرده نادیده گرفتید، احکام ظاهری قرآن رو کنار گذاشتید، پس شما قرآن رو کنار گذاشتید. وقتی هم قرآن کنار رفت، دیگه اسلامی باقی نمیمونه. پس اگر علی رو شما کنار گذاشتید، در واقع اسلام رو کنار گذاشتید، چون اسلام یعنی عمل به اون معیارها و شرایطی که در قرآن اومده. حالا بعضی ها در اینجا الان وارد تفسیر این آیه نمیشیم که این اسلام آیا دین اسلام هست یا تسلیم هست، مفسرین معانی مختلفی رو عنوان کردن که ما حالا وارد این مطلب نمیشیم. بیشتر منظور نظر خانم فاطمه زهرا رو میخوام اینجا بررسی کنیم. و سپس ادامه میدن ایشون که ثم لم تلبسوا الا ان تسكن نفرتها، شما صبر نکردید مگر به اندازه ای که این مرکب خلافت ساکت و آرام بشه. در اینجا نفور به معنی دور شدن چهارپا هست، یعنی یک چهارپای چموشی که داره دور میشه. انسان وقتی بخواد سوار یک مرکب یا اسبی بشه، ابتدا اون مرکب یه مقداری رم میکنه و از انسان دور میشه، بعد اون فرد صبر میکنه تا مرکب رام بشه، بعد از اون سواری بگیره. خانم فاطمه زهرا فتنه زمان خلافت رو به شتر تشبیه میکنه، یعنی شما با عجله و بدون اطلاع اهل بیت در سقیفه تشکیل جلسه دادید، خلیفه تراشی کردید. این خلافت مثل مرکبیه که ابتدا رام کسی نمیشه، اول چموشی داره، و اون همون مخالفت هایی هست که در سقیفه روی داد. یعنی این مرکب خلافت به شما تن نمیداد، شما صبر نکردید بدون معطلی با عجله، و با اینکه برخی از مهاجرین و انصار و اهل بیت مخالف بودند، ولی شما توجه نکردید سوار بر این مرکب شدید. ثم لم تلبسوا الا ان تسكن نفرتها و یسلس قیادها، و به مقداری که شتر آرام بگیره و افسار این شتر در اختیار شما قرار بگیره، شما به این مخالفت ها توجهی نکردید و به دروغ ادعای اجماع کردید. ثم اخذتم تورون وقدتها، شما آتش زنه رو آوردید، شروع کردید به شعله ور کردن آتش. یعنی چی؟ یعنی از همون اول سعی کردید این آتش گر بگیره. پس از اینکه خلافت رو شما دست گرفتید، آتشگیری خلافت رو دست گرفتید، از همون اول خواستید اینو روشن کنید. آتش خلافت رو روشن کردید، حالا دارید اونو هی باد میدید و شعله ورش میسادید و گسترده ترش میکنید. و تهیجون جمرتها، اون آتش رو به جاهای دیگه هم سرایت دادید شما. یعنی سری خلیفه تعیین کردید و پس از به قدرت رسیدن به سراغ حکمرانی رفتید، فدک رو غصب کردید، به خانه اهل بیت پیامبر هجوم آوردید. چرا اینقدر عجله کردید؟ و تستجیبون لهتاف شیطان القوی، به ندای شیطان گمراه کننده شما پاسخ مثبت دادید، اجابت کردید دعوت شیطان را. یعنی حرکت شما در سقیفه یک حرکت شیطانی بوده، هوای نفس بوده، قدرت طلبی بوده، ریاست طلبی بوده، حکمرانی بوده، و شیطان همینا از شما میخواسته. پس شما دنبال روی شیطان کردید، در نتیجه کار شما اصلا حق طلبی نبوده، بر مدار حق نبوده. اگر فرض کنیم که مخاطب گفتار خانم فاطمه زهرا سردمداران سقیفه باشند، یعنی اونا از شیطان تبعیت کردن. و اگر منظور خانم فاطمه زهرا کسانی باشه که تسلیم خدعه ها و توطئه های این سردمداران سقیفه شدن و با اونها بیعت کردن، آنگاه از گفتار این خانم چنین میفهمیم که سردمداران سقیفه رو به شیطان تشبیه کرده، بیعت کنندگان رو به کسانی که به خاطر هوای نفس از اونها اطاعت کردند. شیطانی بودن این کارها هم همونطور که ما روی سقیفه گفتگو کردیم روشنه، چون با کنار گذاشتن احکام و شرایط قرآن و ولی خدا صورت گرفته، عهد و پیمانشون رو با پیامبر شکستن. و چه عمل شیطانی از این بالاتر که این حقها و حقوقها کنار گذاشته شده؟ اینه که فرمودن و تستجیبون لهتاف شیطان القوی، و بعد ادامه دادند و اطفاء انوار دین الجلی، و شما انوار دین خدا رو که روشن بود خاموش کردید. و همین مطلب تأیید میکنه کار شیطانی شما رو، چون شیطان هدفش خاموش کردن نور دین خدا بوده و شما این کار رو کردید. شما معیارهای قرآن رو کنار گذاشتید، قرآن و سنت رو هر دو رو رها کردید. یریدون ان یطفئوا نور الله، این آیه در سوره توبه است، که اینها میخوان نور خدا رو خاموش کنند. و خانم ادامه میدهند که و احماد سنن نبی صفیه، شما سنت پیامبر برگزیده خدا رو خاموش کردید. احماد به معنی خاموش کردن هست، اطفاء هم به معنی خاموش کردن هست، یعنی مسیر اسلام رو تغییر دادید. با قصب جانشینی پیامبر و از بین بردن انوار دین و آثار پیامبر، چهره اسلام رو کریه و زشت کردید، الگوی زشتی رو برای آیندگان ساختید. بعد خانم ادامه میدن که تشربون حسوان فرتقا، شما به تدریج منفعت خلافت رو نوشیدید. ببینید جریان سقیفه یک توطئه عظیم و عمیقه. اینه که بعد از خلیفه سازی بلا فاصله رفتن سراغ فدک، برای اینکه دلیل سرعت اینها در قصف فدک چی بود؟ ببینید امام صادق جواب این سوال رو چی میده. میفرمایند که مفضل از شاگردان امام صادق نقل میکنه که امام فرمود بعد از اینکه سقیفه پایان یافت و بیعت انجام شد، عمر ابن خطاب به ابوبکر میگه که خمس و فیع و فدک رو از اهل بیت بگیر تا دستشون از امور اقتصادی و مالی کوتاه بشه، خالی بشه. وقتی دست اهل بیت خالی شد، آنگاه دست تو پر میشه، مردم میان سراغ تو. ببین این همون سیاست شیطانیست. یعنی میشستن نقشه میکشیدن، برنامه ریزی میکردن که چگونه پشتوانه مالی اهل بیت رو بتونن بگیرن از اونها. معلوم میشه پیامبر وقتی فدک رو به حضرت زهرا میداد، میدونست که این فدک برای اهل بیت چه اهمیتی داره و کجاها میتونه تأمین کنه اهل بیت رو. این یک پیشبینی سیاسی نسبت به آینده بوده که توسط پیامبر انجام شده، وگرنه خانم فاطمه زهرا که برای یک قطع زمین نمیاد گریه کنه که. حضرت زهرا و اهل بیتش هر چی داشتن در راه خدا ایثار کردن. ما اینو توی زندگیشون به عینه تحلیل کردیم. زنی با اون همه ویژگی ها بیاد به خاطر یه تیکه زمین گریه کنه، ناله کنه، زجه بزنه که زمین منو گرفتی، زمین منو برگردونی. نه، فدک مسئله شخصی نیست، فدک یک جنبه پشتوانه برای اهل بیت داره. برای اینه که خانم فاطمه زهرا روی فدک پافشاری میکنه و نقشه کسانی که فدک رو غصب کردن این بود که دست اهل بیت رو از درآمدهای مالی کوتاه کنند. چرا آقا رسول الله اسامی ائمه اطهار رو به ترتیب بیان کرده در چند مورد ها، حتی در کتب اهل سنت و عامه هم این روایات وجود داره. اینا میخواستن که این مسیر اهل بیت تحقق پیدا نکنه. مسئله اینا حتی علی تنها نبود، بلکه کنار گذاشتن همه اهل بیت بود. اینه که جریان سقیفه یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهرش اینه که نباید مسلمین بدون خلیفه باشن، اما با باطنش اینه که نباید، در حقیقت حکومت به دست اهل بیت برسه، ولایت به دست اهل بیت برسه. خانوم فاطمه ادامه میدن که و تمشون لأهلهی و ولدهی فی الخمر و الزراء، یعنی به صورت مخفی بر علیه اهل بیت و فرزندان پیامبر شما قدم برداشتی. اینم تشبیه زیبایی بود از خانم فاطمه زهرا، یعنی شما در اون پوشش درختان و پستی و بلندی های خودتون مخفی شدید تا کسی نفهمه که هدفهای شما چقدر شیطانی است. درست مثل کسی که بخواد مخفیانه جایی بره خودشو پشت درخت رو پنهان کنه. خب شما هم خودتون رو زیر یک سری پوشش های ظاهری پنهان کردی تا اغراض فاسدتون آشکار نشه، تا بتونید ضربه های کاری بزنید. معلوم میشه خانم فاطمه زهرا دقیقا میدونسته اینا چه فکری دارن، میدونسته اینا چه حرکتی کردن. و بعد ادامه میدن که و نصب رو منکم علا مثل حزل مدا، یعنی ما اهل بیت در مقابل حزل مدا، یعنی ما اهل بیت در مقابل بریدن کارت های شما، قطع کردن شما صبر میکنیم. ما در برابر کارهای شما صبر میکنیم، مثل صبر کسی که با چاقوهای بزرگ اعضای بدنش رو دارن قطع میکنن، به او ضربه میزنن و او هم داره صبر میکنه. میخواد بگه هر کدوم از شما دست به یه کاری زدید، شمشیری گرفتید دستتون، چاقویی گرفتید دستتون و به جگر ما زدید و میزنید و ما هم صبر میکنیم. این صبر کردن رو عنایت داشته باشید که خانم فاطمه زهرا شیوه کاری خودشون پیش گرفتن و ما اینو در مولا علی علیه السلام مشاهده میکنیم، در امام حسن مشاهده میکنیم، در امام حسین هم مشاهده میکنیم. حالا امامان دیگه شرایط دیگه ای دارن که قصدمون الان ورود به اونا نیست، ما الان میخوام این سیر رو ادامه بدیم. میفرمایم ما دقیقا اغراض فاسده شما رو از این موقعیت هایی به دست اومده میدونیم، اما برای حفظ و بقای اسلام صبر میکنیم. و وحز سنانه فلحشا، مثل فرو رفتن سرنیزه در بدن انسان. در اینجا خانم فاطمه زهرا کمال ناراحتی خودش رو داره با این عبارت ها بیان میکنه، میگه این زخم ها عمق جان من رو سوزانده. آدم چقدر وقتی که این حرف ها رو از خانم فاطمه زهرا میشنوه چقدر یاده گفتار امام علی در خطبه شقشقیه میفته. ایشون فرمودن فرعیت و ان صبر علا هاتا احجا فصبرت و فی العین قزن و فی الحلق شجن ارا تراسی نحبن، یعنی دیدم صبر کردن خردمندانه است، صبر کردم در حالی که در چشمانم خار و خاشاک رفته بود و استخوان در گلویم گیر کرده بود، گرفته شده بود، میراثم به تاراج رفته بود. چقدر این جملات شبیه عبارت خانم فاطمه زهراست. و اگر کسی بگه حضرت علی علیه السلام این عبارت رو از خانوم فاطمه زهرا گرفته، این حرف گزافی نیست. و این زن و شوهر الهی ببینید چقدر زیبا در برابر رنج ها صبوری می کنند و هر دو عین هم حرف می زنند در دو موقعیت مختلف. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان می بریم و از این عبارتهای خانم فاطمه زهرا از یک طرف لذت میبریم از بلاغت، هوشیاری، هوشمندی و شجاعت این زن، از یک طرف غم و غصه وجودمون رو فرا میگیره که چرا چنین شد. خدایا به ما فهم، دانش، معرفت، حکمت برای کشف حقیقت بیاموز، به ما صبوری بیاموز، به ما طریقه صبر کردن در برابر مصیبت‌ها، در برابر گناهان و در برابر اندوه‌ها. خدایا به ما صبر بیاموز. خدایا در ما اراده ایجاد کن که آموختن این صبرها رو از اولیاء خودمون همچون خانم فاطمه زهرا خوب بیاموزیم و به کار بگیریم. الحمدلله لهذا هدانا. خدا رو شکر میکنیم که ما رو به این راه هدایت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.